سلام، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله موفق و معید باشید زیر سایه قرآن کریم و اهل بیت علیه السلام. سوال پرسیدید که چرا ما توی گروه همیار پرسش حفظ نداریم، حفظاتون رو تحویل نمیگیریم. چند تا نکته است. یک، من آقا هستم و اکثر اعضای گروه خانومن که اصلا شدنی نیست. از نظر اخلاقی کار درستی نیست. ما اومدیم حول و محور قرآن تا عمل به قرآن رو توی زندگیمون داشته باشیم. برخی از مؤسسات این کار رو انجام میدن که کار مناسبی نیست. حرام نیست از نظر شرع، کار اخلاقی نیست و نباید انجام بشه. یک. دو، خب من دست تنها گروه تلگرام، گروه ایتا با کلی سوال در خصوصی اصلا امکان تحویل رو ندارم. و نکته مهمتر از همه این نکته هایی که گفتم، تحویل های اینجوری به درد نمیخوره. ضبط کردن وایس و ارسال توی گروه فایدهش چیه؟ اینکه طرف گوش نمیکنه یا اگر گوش بده همون لحظه تذکر نمیده، این به چه دردی میخوره؟ الان برخی از گروه ها دارن این کار رو انجام میدن، آدم واقعا میمونه که هدفشون چیه. میبینید که هر کسی احساس تکلیف کرده اومده گروه زده. ما بخیل نیستیم. دیدید که من هیچ وقت گروه و کانال رو جایی تبلیغ نمی کنم، تبادل نمی کنم. معنی نداری اینجا اینجور کارها. دنبال عضوگیری نیستیم. ولی دیدید که توی هیچ کدوم از فایل ها و مطالب و اینا شرط کپیه نمیدونم لینک و بدون لینک ممنوعه و اینا اصلا نداشتیم. از این کارا به شدت متنفرم و این کارا رو قرآنی و اخلاقی نمیدونم. خب ولی این که هر کسی یک ایتا داره، یه تلگرام داره، یه سروش داره، یه گروهی میزنه و اعضا رو دوره هم جمع میکنه بدون اینکه دوره ای دیده باشه، بدون اینکه کار رو یاد گرفته باشه، میاد همه اینا رو قراقاتی انجام میده، راهنمایی نادرست انجام میده برای بچه های 12-13 ساله، 14 ساله، اومده طرح 2 ساله برنامه ریزی کرده، که این ظلمه، این جنایت در حق قرآن، نباید این کار انجام بشه. آقای بزرگوار، خانم بزرگوار، برو دنبال یادگیری. الان قدیم نیست فقط احساس تکلیف بکنی و بیای خلق الله رو بکشونی توی گروهت و آخرش حاجی حاجی مکه. وقتی که اینها رو عضو کردی شرعاً مکلفی، معذفی که خودتو ببری بالا تا بتونی دست دیگران رو بگیری، نه اینکه صرفاً یه گروه ایجاد بکنی و آقا من مشاور دارم، من استاد دارم، این کارا چیه دارید انجام میدید؟ باید این کاره باشی، برو دوره رسمی ببین، برو کتاب ها رو مطالعه کن، فایل های مختلف رو مقایسه کن که راهنمایی که میکنی اصولی باشه. هر روز میان یک حفظ زنجیره ای، نمیدونم حفظ تصویری، هیچ کدومش هم سر و ته نداره ها. نمیدونم بزرگترین گروه، بزرگوار، کجا مقایسه کردی میگی بزرگترین گروه؟ شاید یه گروهی بوده تو ندیدی جایی ثبت شده. این عناوین چیه از خودت در میاری؟ مبتکر حفظ زنجیره ای در کل دنیا، کجا ثبت شده؟ کجا اتفاق افتاده؟ یکی اومد توی قوم، اتفاق جالبی بود، از مدعیان حافظه سری گفتیم آقا این چیه طرح کاخ ذهنی و اینا رو کلی وقت ما رو تلف کرد و توضیح داد. گفتم من اینو بخوام پیاده کنم توی ذهنم چقدر طول میکشه؟ گفت یک سال و نیم. گفتم بگیم بیکارم، میرم 1 سال و نیم حفظم انجام میدم، حالا بیم کاخ ذهنی یاد بگیرم بعد برم توی 3 ماه حفظ بکنم. بعد شما حفظ رو با اپلیکیشن اشتباه گرفتید، اصلا هدف شما این نیست، اصلا هدف ما از حفظ قرآن این نیست. بعدش چرا خودت حافظ نیستی؟ نه فلان و بیسال کلی توجیه کرد. یکی از اساتید مجرب قم رو گذاشتیم بالا سرش، خدا شاهده توی 1.5 روز 2 روز نصف صفحه سوره مبارکه انعام رو نتونست حفظ بکنه. اصلا این حفظ رو نفهمیدن. هر روز میان 4 تا پوستر میزنن توی گروهشون، بعد ادا و اطوار در میانن، پولم میگیرن. مخالف نیستیم، اشکالی نداره، ولی حداقل کارتو اصولی انجام بده. بعضا میان، خب بعضی از کلمات عمومی رو استفاده کردن اشکالی نداره، ولی کلمه همیار رو ما بار اول گذاشتیم توی گروه و کانال، سالها پیش، از سال 91 دو ما این عنوان رو استفاده میکنیم، بعد سال 94-95 هم ثبت رسمی شده توی اداره ثبت شرکت ها، توی سازمان تبلیغات، توی وزارت ارشاد اینو ثبت شده. بعد میایم با یک اضافه کردن الف به کلمه حفظ، بعد یک کانال و گروه زدن. خب این همه اسم، مجبوری بیای از اسمای شبیه این استفاده کنی؟ اینها در شأن قرآن نیست. ما کار رو باید پاکیزه انجام بدیم، حتما همیشه تو ذهنتون باشه، کار برای قرآن باید در شأن قرآن باشه، در شأن اهل قرآن باشه. پل صراط جلوی من رو گرفتن، چه سندی دارم برای حرفام؟ از کدوم مسیر وارد شدم؟ کار رو باید تمیز انجام بدیم، بیشیله و پیله انجام بدیم، اصولی. حتما برید دنبال کار، کار اصولی. بعد همه اینها رو جمع کردن توی گروه، خب بحث اصلی مون سر اینه، همه رو جمع کردن توی گروه، افراد متفاوتن، سنها متفاوت، استعدادها متفاوت، میزان فرصت روزانه، نشاط روزانه، پشتیبانی خانواده، کلی پارامتر هست برای تعیین حفظ روزانه. بعد همه رو جمع کردن توی گروه، همه رو حفظ 3 ساله، حفظ 4 ساله، حفظ 5 ساله. بابا یکی وضعیت محفوظاتش ضعیف، برنامه جدایی میخواد، اون یکی متوسط، این یکی خوبه، این یکی میزان حفظش کمه، اون یکی زیاده، و و و کلی مسئله هست. 2-3 روز پیش یکی پیام داده از مؤسسات رسمی، آدم واقعا دیگه شاخ در میاره. بعد خانم 20-30 ساله رو انداختن با بچه 10 ساله، مربی اعتقادش اینه که اینجوری قوی میشن. با کدوم مبنای روانشناسی و اصولی و علمی این کار انجام دادی بزرگوار؟ با کدوم مبنای اخلاقی این کار انجام دادی؟ چه ضرورتی احساس کردی بچه 10 ساله که دنیاش متفاوته انداختی با یه خانم 20-30 ساله؟ شوخیاشون، حرف زدنشون، استرس هاشون، نحوه تذکر، ضرب المثل ها، نکته ها، ترجمه مفاهیم و تفسیری که باید کار بشه، دنیاشون متفاوته، اینها رو با هم انداختی با کدوم توجیه؟ صرف این که احساس تکلیف بکنی و یه کاری رو انجام بدی که نشد کار، به 2 نفر عرضه کن، اسم گروهشو میذاره گروه بین المللی فلان. حالا بین المللیش چیه؟ من که نفهمیدم گروه بین المللی یعنی چی؟ یعنی در بین الملل شناخته شده است؟ یا همه میتونن بیان؟ یا 4 نفر خارجی هم داخلشه؟ آیا با صرف اون عنوان با 4 تا کار، 4 تا خارجی شد عنوان گروه بین المللی؟ من قرآنی باید دروغ بنویسم؟ من قرآنی باید خلاف کار بکنم؟ بله بعضی ها هستن، بعضی گروه هستن اینجوری، هن اساتید از خارج از کشور دارن، شناخته شدن، اعضاشون زیاده، اینا رو کاری نداریم ها، نمیگیم همه اینها دروغ میگن، ولی برخی از اینها دروغه و دروغ در شأن قرآن، اهل قرآن نیست. حفظ قرآن باید تمیز انجام بشه، پاکیزه انجام بشه. شما توی یه کلاس 4 نفره 6 نفره توی یه مؤسسه رسمی این 6 نفر رو پیدا نمی کنی که مثل هم حفظ کنن. بعد توی گروه ها جمع کردن، گروه 2 ساله فلان، گروه 3 ساله فلان، گروه 4 ساله فلان، بعد همه رو همجور چپوندن اونجا، اونم با ضبط و ارسال فایل وایس که اصلا حفظ تحویلی اونجوری نداریم ما، اصلا به درد نمیخوره. یه موقعی برای تحلیل ترتیل و ایناست، اون بحثش جداست، ولی من حفظم و تحویل میدم، الان من دارم میخونم. خب اشتباه خوندم کی باید تذکر بده؟ توی وایس ضبط شده چه تذکری میشه داد؟ تازه بماند که خیلی از شاگردا تقلب نمیکنن ها، ولی آخرین وایسشون رو میفرستن، چند بار ضبط میکنه مجدد تا اونی که خوبه و درسته رو، اشتباهش کمتره یا اشتباه نداره رو، همون رو چیکار میکنه؟ میفرسته برای استادش. استادم گوش میکنه، بعد آقای نجفی شما 2 تا اشتباه داشتید، خب چیکار کنم الان؟ تذکر بعدی به چه دردی میخوره؟ حتما حتما دنبال استاد باشید، ارتباط داشته باشید، برنامه بگیرید، روش ها رو بپرسید، اینا جای خودش، ولی برای پرسش حفظتون این حفظای گروهی به این شکلی که گفتم به درد نمیخوره. اگر واقعا نیاز دارید به استاد، چه خیلی کار خوبیه، حتما استادی باشه، از خودتون تحویل بگیره، یا نهایتا توی گروه های 4 نفره 6 نفره که حفظ منظم مرتب، حالا توی گروه مسائل انگیزشی و آموزشی و تفسیر و مفاهیم مطرح بشه، ولی پرسشتون رو به صورت آنلاین مجازی یا تلفنی تحویل بدید. این ارزش داره. احساس تکلیف میکنی، اول خودتو بکش بالا، بعد کار بکن برای قرآن که اون دنیا شرمنده نباشی. یک نفر رو نادرست راهنمایی کنی، مسیر رو اشتباه نشونش بدی، در آینده زدش بکنی، اون وقت تو اون دنیا باید جواب پس بدی. بچه 10 ساله بردنش تر 1 ساله، این جنایته. بچه 10 ساله‌ای که اونم پسر بود، خدا تا 15 سالگی ازش چیزی نخواسته، ما میاریمش توی مسیر، اشکالی هم نداره، ولی تری 1 ساله آخه. پسری که باید دنبال بازی باشه، دنبال یادگیری مهارت‌های اجتماعی و رفتاری و خانوادگی باشه، باید بیاد در روز 2 صفحه از قرآن رو حفظ بکنه. این چه ظلمیه داری انجام میدی؟ چه عجله‌ایه؟ مگه کسی دنبالمون کرده؟ وقتی بلد نیستی مگه مجبوری که کلاس بذاری؟ مگه مجبوری که مؤسسه بزنی؟ مگه مجبوری گروه بزنی؟ مراقب باشیم کار ثوابمون ما رو تبدیل به کباب نکنه. هم خودمون کباب میشیم، هم ثوابهایی که میبریم کلن دود میشه، همون بچه بدبخت بیچارهی که به ما پناه آورده. ای که دستت میرسد کاری بکن. یا علی.